بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب اقرار، صفحه
541. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الفصل الثانی فی تعقیب الاقرار بما ینافیه و هو قسمان مقبول و مردود، و المقبول منه الاستثناء اذا لم يستوعب المستثنى منه سواء بقي اقل مما اخرج اما اكثر ام مصاب. فصل دوم از کتاب اقرار دوستان در مورد تعقیب اقرار به ما ینافی هست، یعنی اگر کسی اقرار کرد و بعد از اقرار خودش مطلبی را ذکر کرد که با اقرارش تنافی داشت، این تکلیفش چیه؟ نسبت به منافی بعد از اقرار ایشون می‌فرماید این منافی دو قسمه. یک سری منافی داریم مقبول است، یعنی قبول میشه، مورد پذیرشه. اما یه سری منافی داریم مردوده، رد می شود و پذیرفته نمی شود. ما تو مرحله اول دوستان می خواهیم منافی رو بحث کنیم که مقبول است و مردود نیست. منافی مقبول رو ایشون می فرماید استثناست. اگر کسی یک اقراری رو بکنه، مثلا بگه لهو علیه عشره، خب این لهو علیه عشره یعنی مثلا 10 درهم این آقا از من طلبکاره، درست شد؟ اما اگر بعدش گفت الا 7، گفت الا 3، گفت الا 5، این الا 5 با اون لهو علیه عشره تنافی دارد، اما روحم که میگذاری یک معنای درست درمونی از توش در میاد. یعنی اینطور نیست که این تنافی استقرار پیدا بکنه و دیگه بعد نشه جمع و جورش کرد، صدر و ذیل رو نشه با هم جمع کرد. جمع لهو علیه عشره با الا 3 میشه لهو علیه 7، معناش اینه دیگه. چون الا 3 مثلا تو مثالی که زدیم قرینه است بر این که کل اون عشره مورد نظر مقر نبوده، 3 از اون عشره در واقع باید کسر بشه، مابقیش مورد نظر او بوده. ایشون می‌فرماید منافی مقبول ما که استثناست یه شرط داره. شرطش این است که مستثنا منه رو به طور کامل مستثنامون شامل نشه. یعنی اینطور نباشه که طرف بگه لهو علیه عشره الا عشره. اگر بنا باشه مستثنا تمام مستثنا من رو شامل بشه این دیگه مقبول نیست. اگر تمامش رو شامل نشد میخواد اکثرش رو شامل بشه، یعنی اقلش بماند، میخواد اقلش رو استثنا بکنه یعنی اکثرش بماند، یا نه نصفش بمونه، نصفش مثلا با الا از بین بره، ایشون میفرماد اینا دیگه تفاوتی نمیکنه، یعنی همش صحیحه. اگر دوستان اقلش بماند، شما در اصول خوندید یه سری از آقایون ظاهرن معتقدن که استثناء اکثر چیه؟ مستحجنه، ولذا اگر کسی بگه لهو علیه عشره الا 9، این استثناء اکثره. چون استثناء اکثره مثلا بگیم مستحجنه. ایشون میفرماد به دو دلیل ما معتقدیم استثناء اکثر صحیح هست و ناصحیح نیست، مقبول است و مردود نیست. چرا؟ اولا دوستان شما مستثنا رو باید با مستثنا من با هم ببینید، یعنی مستثنا و مستثنا من کشیء الواحد است، چون مثل شیء واحده، لذا فرقی نمیکنه که مقدار باقی مونده اقل باشه یا مساوی باشه یا اکثر باشه. این یک جهت. ثانیا ما استثناء اکثری که شما میگید در قرآن داریم. ببینید آیه شریفه فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون. آی شیطان، بندگان من نیست برای تو بر این بندگان سلطنتی، تو بر بندگان و عباد من سلطنت نداری. الا من تبعک من الغاوین، مگر اون گمراهانی که همراه تو باشن تبعیت از تو بکنن. از شما سوال میکنم دوستان، من تبع الشیطان، من تبعک من الغاوین، اکثر مردمن یا اقل مردمن؟ اکثر مردمان. خب وقتی اکثر شدن، خب این استثناء میشه استثناء اکثر. چطور در آیه شریف قرآن اومده اونجا مستهجن نیست؟ چطور شما میفرمایید که اگر استثناء استثناء اکثر باشه مستهجنه؟ لذا فرق نمی کنه که اون چه باقی میماند بعد از استثناء اقل باشه یا اکثر باشه یا مساوی باشه. این دوستان تا اینجا. مطلب بعدی این است که استثناء بعد از اقرار در صورتی مقبول و صحیح است که متصل باشه به مستثنامه. آخه یه وقت هست یه کسی میگه لهو علیه عشره، بعد مثلا فرض کنید تو دادگاه همچه حرفی رو میزنه یا تو غیر دادگاه، یه ساعت حرفای دیگه میزنن و صحبتای دیگه میشه، بعد از یه ساعت میگه الا مثلا تسعه. این استثناء به درد نمیخوره، نباید فاصله بیفته بین مستثنا و مستثنامه. بله اگر اینقدر کم باشه که به مقدار معفو و عرفی محسوب بشود، در حد این که مثلا لفو علیه عشره رو گفت صرفش گرفت صرفه کرد بعد گفت الا تسعه، یه عدسه ای کرد بعد گفت الا تسعه، این مقدار دوستان مضر نیست. اما اگر بنا باشه یک کسی بگه لهو علیه عشره، یه ساعت بعدش هم بگه الا تسعه و ما بپذیریم، خب اینجوری هر کسی پشیمون بشه چی کار میکنه؟ یه ساعت بعدش یه الای بعدش میاره دیگه، این که به درد نمیخوره. میدونید عرفنم استثناء با این فاصله رو عرض کنم نمیپذیرن. اینم یک نکته. نکته بعدی دوستان این است که استثناء به معنای اخراج مقداری از مستثنا من هست که اگر استثناء نمی شد داخل در لفظ مستثنا من بود. میدونید استثناء به معنای اخراج دیگه، ها؟ وقتی میگه لهو علیه عشره یعنی او ده درهم از من میخواد. الا خمسه، الا ثلاثه، الا سبعه چه کار میکنه؟ از اون ده تا که لهو علیه روش سوار بود، سه تا پنج تا هفت تا رو خارج میکنه که دیگه این لغو علیه بر اونها ثابت نیست. درسته؟ ولذا بر این اساس دوستان استثناء از مثبت میشه منفی، استثناء از منفی میشه مثبت. یه رخص میگیم لغو علیه عشره، خب این مثبته، الا خمسه، الا ثلاثه، الا سبعه میشه چی؟ میشه منفی. یعنی از اون ده تا هفت تاش نه، پنج تاش نه، سه تاش نه. اون لهو علیه حالت اثباتیش بر عشره میاد، حالت نفیش بر اون ثلاثه و خمسه و سبعه میاد. استثناء از منفی هم دوستان میشه مثبت. ولذا اگر یک کسی گفت لیس لهو علیه عشره الا خمسه الا سبعه الا ثلاثه، این ما بعد الا میشه مثبت. چرا؟ چون ما قبلش منفیه. استثناء از مثبت میشه منفی، استثناء از منفی هم میشه مثبت. نسبت به استثناء از مثبت که میشه منفی، ایشون میفرماد اینجا اجماع علما برشه، یعنی هیچ کسی در اینجا تشکیکی نکرده. اما نسبت به استثناء از منفی که میشه مثبت، ایشون میفرماد دلیلش این است که چون اگر استثناء از نفی اثبات نشه، شما در مورد کلمه توحید لا اله الا الله چطور میتونید بگید این کلمه توحید است و توحید رو به صورت تام میفهمونه؟ چون وقتی میگید لا اله الا الله، این وقتی تام است که اثبات الهیت برای خدای متعال بکنه و نفی الهیت از دیگران بکنه، این میشه توحید. توحید معناش این است که خدا یکیست و غیر از خدا الوهیت ندارد. یعنی هر دو رو باید اثبات کنیم. پس لا اله این که هیچ خدایی نیست، الا الله باید حتما دلالت بر اثبات الوهیت برای خدای متعال بکنه تا معنای توحید ازش در بیاد. مگه ما نمیگیم لا اله الا الله کلمه توحیده؟ لا اله یعنی هیچ خدایی نیست. خب این الا الله باید حتما دلالت بر اثبات الوهیت برای الله بکنه تا بعد معنای کلمه توحید در لا اله الا الله عرض کنم تصویر بشه. بر این اساس دوستان حتما باید استثناء از منفی مثبت بشود تا لا اله الا الله کلمه توحید باشه و معنای توحید رو به صورت تام بفهمه. اینم عرض کنم تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو. الفصل الثانی فی تعقیب الاقرار به ما ينافی، پشت سر اقرار بیاد اون چرا که منافات داره با اقرار. و هو قسمان، ما ينافی دو قسمه، هو زمینشو بزنید به ما ينافی، مقبولان و مردودان. یه سری از ما ينافی داریم که بعد از اقرار میاد مقبول، مورد پذیرش، عرض کنم ردش نمی کنیم، اما یه سریش مردوده. و المقبول من ما ينافی، من هم باز ضمیرشو بزنید به ما ينافی، مقبول از منافی بعد از اقرار استثناست. الاستثناء اذا لم يستوعب المستثنى من، به شرط این که مستثنا کامل تمام مستثنا من رو استیعاب نکنه. استیعاب نکنه مستثنا من رو یعنی تمام مستثنا من رو شامل نشه. ولذا اگر بگیم له علی عشره الا عشره به درد نمیخوره. خب حالا مستوعب که نباشه دیگه فرقی نمیکنه، سواء بقیه اقل مما اخرج ام اکثر ام مساوی. اقلش مثل چی؟ له علی عشره الا سبعه. اکثر باقی بمونه مثل له علی عشره الا ثلاثه. مساوی بمونه مثل له علی عشره الا خمسه. الا خمسه که پنجش میره بیرون، پنجش میمونه. مساوی باشه، نه ما قبلش و ما بعدش مساوی باشه ها، یعنی اونی که خارج میشود با اونی که باقی میماند اون مساوی باشه. لأن المستثنى والمستثنى من كالشيء الواحد. این لأن دوستان دلیل چیه؟ ما سه تا مورد رو گفتیم فرق نمیکنه دیگه ها. اونجایی که اقل باقی میمونه میشه استثناء اکثر، نه این دلیل اون اقلشه، میشه استثناء اکثر. و استثناء اکثر رو بعضی از اصولین انگار خواستن به شکار کنن، اشکال بگیرن. ایشون میفرماد استثناء اکثر اشکال نداره، یعنی اون بقیه اقل رو ما میپذیریم. چرا؟ لأن المستثنى والمستثنى من كالشيء الواحد. ما باید مستثنى و مستثنى من ها رو هم حساب کنیم. فلا يتفاوت الحال بكثرته و قلته. ضمیر کثرت و قلت رو برگردونید به ما بقی، اون مقداری که باقی میمونه. این که باقی مونده زیاد باشه، زیادتر باشه یا کمتر باشه از اونی که خارج شده، این تفاوتی نمی کنه. این یک دلیل. دو، ولوقوعهی فی القرآن و غیرهی من اللفظ الفصیح العربی. هم در قرآن هم در کلام عرب ما داریم استثناء اکثر. این وقوعهی رو دوستان ضمیرشو برگردونید به، بگید استثناء اکثر. استثناء اکثر در قرآن اومده، در غیر قرآن اومده. عرض کردم آیه 42 سوره مبارکه، عرض کنم حجر، داره ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. این من اتبعک من الغاوین نسبت به شیطان که خدای متعال داره خطاب میکنه، اینها بیشتر از عبادی هستن که تبعیت از شیطان نمیکنن. و انما یصح الاستثناء اذا حصل بالمستثنى. استثناء مقبول است، مورد پذیرش است، مردود است وقتی که متصل باشه به مستثنى، به مقداری که به ما جرت به العاده، البته به مقداری که عادتا باید متصل باشه. یعنی این اتصال اتصال حقیقیه، عرض کنم خدمت شما، بدون وقف نیست. ولذا در حد این که حالا یه نفسی بکشه، یه سرفهی بکنه و یه حرفا، مضر نیست. ولذا میگه فیغتفر و تنفس بینهما، بین مستثنا و مستثمن نفس بکشه، یا سوال، سوال دوستان یعنی صرفه کردن و غیره، ما عدسهی بکنه ممالا یا عدومن فصلا عرفت، اینها مورد بخشش است و پذیرش می شود و مشکلی نداره. اما این که الان بخواد مستثنا رو بگه یه ساعت بعد مستثنا من رو بگه، این به درد نمی خوره. ولما کان الاستثناء اخراج ما لولا لدخل فی اللفظ، وقتی استثناء معناش اینه، لما کان الاستثناء اخراجه، ببینید چجوری معنا میکنم این عبارت رو، اخراجه اون مقداری که اگر نباشد این استثناء لدخل اون مقدار، لولا ضمیرشو بزنید به استثناء، لدخله ضمیرشو بزنید به ما در ما لولا، ما رو هم مقدار معنا کنید، استثناء اخراج اون مقداری که اگر نباشد استثناء لدخله اون مقدار فی اللفظ. وقتی معنای استثناء اینه کان المستثنا و المستثنا من متناقضین، دوستان بزرگوار مستثنا و مستثنا من متناقضن، نه به این معنا که قابل جمع نیستن، متناقضن یعنی از حیث نفی و اثبات، یعنی یکیش منفی یکیش مثبته. فمن الاثبات یعنی استثناء از اثبات نفیون، و من النفی اثباتون، پس استثناء از اثبات میشه نف، استثناء از نف میشه اثبات. اما الاول، اول یعنی چی آقا؟ من الاثبات نفیون، این که استثناء از اثبات میشه نف، فعلیه اجماع علونم، اینجا که اجماع داریم، یعنی احدی نگفته استثناء از اثبات نف نمیشه، این محل بحث نیست. و اما ثانی که استثناء من النف میشود اثبات، فلعنه یعنی این ثانی لولا، اگر من النف اثبات نشود لم یکن لا اله الا الله یتم به التوحید. وقت چطور لا اله الا الله میخواد معنای توحید رو به طور کامل به ما برسونه؟ لعنه یعنی این توحید لا یتم الا به اثبات الالهیه لله تعالی و نفی الالهیه اما ادا. ببینید آقا توحید معناش این است که خدا اله هست و غیر خدا اله نیست. این که ما بگیم خدا اله هست به تنهایی کافی نیست، این که بگیم غیر خدا اله نیست به تنهایی کافی نیست، هم باید بگیم خدا اله هست هم باید بگیم غیر خدا اله نیست، هر دو رو باید بگیم. خب لا اله که نفیه، او قبول، یعنی الهی وجود ندارد، الا الله اگر اثبات الهیت برای خدا نکند کلمه توحید تمام نمیشه، پس الا الله حتما باید بگیم اثبات بعد از نفی باشه. خب تا این نباشه ولذا نتیجه میگیریم که اون من النفی میشه اثبات. و النفی هنا حاصلن تو لا الهه، فلو لم يحصل الاثبات لم يتم التوحید. تمام شد، سوال دارید؟
ادامه توضیحات در واقع مفاد یک کلامه، حالا کلام اینجا هم نه به معنای در واقع اون معنای مصطلح عربیش، منظور این که در واقع یک پیوستگی در بیان هست، یعنی ادرا اون در واقع مثلا که آقا این مقدار هست، یعنی مثلا این جهدی جنم و بوده من هست الا مثلا فلان چیز، خب این در واقع یک کلام، حالا بخوام به لحاظ بردش بگیم که در واقع نه این که بیان شدید بود که اگه در ابتدایی که شما برم نه به ذهن اومد که انگار موقع یک کلامی رو میگه بعدش بعد از اینکه این کلام رو گفت حالا ما این رو در واقع اقرار منصوب کردیم، بعدش یه بیان میگه که منافات رو باید اقرار شد، اون در واقع اون داره قضاوت میکنیم، اون بیان دومش.
متوجه شدم. ببینید آقا ما که میگیم اقرار متعقب شده به ما ینافی، میخوام بگیم اگر این آقا له علی عشره رو میگفت و تمام میکرد، یعنی بعدش الا سبعه نمیگفت، الا خمسه، الا ثلاثه نمیگفت، درست شد؟ این خودش اقرار بود، یک اقرار کامل بود. اما این اقرار متعقب شده به چیزی که اگر نبود یه معنای دیگه میفهمیدیم، حالا که هست یه معنای دیگه میفهمیم، ولو متصلا باشه. اصلا مقبول بودنش به همین جهتی که متصله و به قول شما یک کلامه رو همین حساب مقبول، ولی جایشون که اگه منفصل باشه به درد نمیخوره. ما که میگیم متعقبه به ما یونافیه، مرادمون اینه، نمیخوام بگیم اینا یک کلام نیستن. چرا؟ یک کلامن. اصلا شرطش اینه که یک کلام باشه تا مقبول باشه. مرادمون اینه که له علی عشره بدون الا ثلاثه الا خمسه الا سبعه خودش یک اقرار کامله، و اگر ما الا سبعه رو بعدش آوردیم، این با له علی عشره که به تنهایی آورده میشد، اگر به تنهایی آورده میشد تنافی داره، یعنی عشره هفتش کم میشه با الا سبعه. حالا میخوام ببینیم اقرار به ما یونافی رو بپذیریم یا نپذیریم. ایشون میگه اگه متصل باشه به قول شما چون یک کلامه پذیرفته است، مراد ایشون اینه. البته ما مواردی داریم اقرار به ما یونافی که تو یک کلام نیست، حتی اگر در یک کلام باشه، تو یک سخنرانی باشه، عرف اون رو نمیپذیره. مثل اینکه یک کسی ابتدا مثلا اقرار کنه به فرزندی یک فردی برای خودش، ها، بعدش درست همین رو نفیش کنه، بگه این فرزند من نیست، این مورد پذیرش نیست، از همون موارد مردوده که اینا رو یواش یواش عرض میکنیم و میرسیم بهش. ببینید دوستان، ما قاعده‌ای که تو آخرین مطلبی که الان عرض کردیم بهش رسیدیم چی بود؟ آخرین قاعده این بود، یعنی آخرین قاعده که اولین قاعده هم بود، حالا قبلش ما قاعده‌ای ذکر نکردیم. قاعده ما این بود استثناء از اثبات می شود نفی، استثناء از نفی میشه اثبات. بر اساس این قاعده که ایشون اینجا ذکر میکنه، یه فروعی رو میخواد مطرح بکنه که این فروع یه عرض کنم هاش بنده به ادبیاته. من سابقا هم تو بحث اقرار عرض کردم، بحث اقرار بخشش شاید بخش زیادیش بحث های ادبی است، یعنی شما بعضی از مباحث ادبی رو باید عرض کنم استحضار ذهنی داشته باشید بعد بتونیم این مباحث رو عرض کنم حلش کنیم. لذا حالا تو این جلسات آینده، تو این دو سه جلسه آینده حتما بحث عرض کنم الا رو، بحث بل رو، بل اضرابیه رو، اینا رو حتما توی عرض کنم خدمت شما مغنی مثلا ببینید، یه تبرقی بکنید ببینید چه بحثاییشون ادبی داره، اونجا ببینید به نظرم سر کلاس راحت تر ما میتونیم بحث رو پیش ببریم. فرع اولی که دوستان ایشون ذکر میکنه اینه، ببینید دوستان من مینویسم پای تخته، اگر یه کسی اینجوری اقرار کرد، گفت عرض کنم خدمت شما لهو علیه مئن الا تسئین، این فرع اول. فرع دوم لهو علیه مئن الا تسئون، این فرع دوم. فرع سوم لیس لهو علیه مئه الا تسعون. فرع چهارون لیس لهو علیه مئه الا تسعین. ببینید این چهار فرع رو ایشون اینجا بحث کرده. خوب عرضم رو دقت کنید، این بحث یه مقداری هم ساده است هم عبارتش زیادتر از بحث خارجیشه. من زود عرض کنم بریم سراغ عبارت که یه مقداری اینجا رو عبارت بیشتری بخونیم. ببینید در مثال اول به نظر شما این آقا چقدر اقرار کرده تو فرع اول؟ کتاب رو رها کنید، نتیجه چقدر میشه؟ میشه اقرار به عشره، درسته؟ خب دلیلش چیه؟ دلیلش این است که مستثنا من اثبات معز و مستثنا نفی تسئین از اون معز. خب اگر معز تسئین ازش نفی بشه، اون چه که باقی میمونه چیه؟ عشر است. الا تسئین هم توجه بکنید، چون تسئین منصوبه و در کلام تام موجب کلام تام موجب مستثنا منصوبه، این استثناست، یعنی الا صفت نیست، الا استثنایی است. تو مثال دوم به نظرتون چقدر میمونه؟ یعنی این اقرار لهو علیه معه الا تسئون، این اقرار به چقدره؟ چرا تسئون؟ لهو علیه معه الا تسئون. ایشون میگه این اقرار به همون معه است. چرا؟ چرا اقرار به معه است؟ ایشون میگه تس اون اینجا چون به صورت مرفوع اومده و استثناء در کلام تام موجب فقط باید منصوب باشه، رفع تس اون نشانه این است که این استثناء نیست، بلکه الا تس اون صفته. صفت برای چی؟ صفت برای معه. دوستان بزرگوار، اگر صفت برای معه باشه شما معناش کنید، صفتی معناش کنید، یعنی برای او بر من است صد درهمی که این چون این صفت دارد غیر تسئین است، یعنی صد درهمی که صفتش اینه 90 درهم نیست به عهده منه، چون الا وقتی صفت واقع میشه به معنای چیه؟ بگید، به معنای غیر دیگه ها، یعنی معی که این چون این صفت دارد غیر تسئین است، این معی گردن منه. و البته این صفت دوستان صفت توضیحیه، صفت احترازی نیست، یعنی ایشون اگر این صفت رو هم، آقای مقر اگر این صفت رو هم نمی آورد به معنا لطمه ای نمی زد. این شبیه مثلا حالا به تعبیر کتابتون شبیه نفختون واحده است، که این واحده عرض کنم خدمت شما صفت توضیحیه، چون نفخه خودش مصدر مر است و اون واحده از خود نفخه فهمیده میشه. ایشون دوستان اینجا یه تذکری رو ذکر میکنه و اون این که اون چه بین نهات مشهوره این است که الای وصفیه معمولا بعد از جمع نکره صفت واقع میشه. مثل چی؟ مثل لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. این آلهتون جمع نکره است. یادتون باشه ابن هشام در مغنی میگفت از ثانی انتکون به منزلت غیر، نوع دوم الا به منزله غیر است، فیوسف و بها و به تالیها جمع منکر و شبهه. یعنی الا و ما بعدش اگه بخواد صفت واقع بشه، صفت داره جمع نکره قرار میگیره و شبه جمع نکره. بر این اساس دوستان تو این مثال له علیه مع الا تسئون، الا تسئون نباید صفت مع باشه، چون مع جمع نکره نیست. ایشون میفرماد اون چه بین نهاد مشهوره اینه، اما شهید خودش معتقد است مختار جمعی از متأخرین این است که موصوف بودن جمع نکره اینجا شرط نیست. ابن هشام هم در مغنی از سیبوی نقل کرده که ایشون جائز میدونه و مثال هم زده لوکان معنا رجلن الا زید لغلبنا. این رجلن الا زید رو ایشون مثال زده برای صفت که الا به معنای غیر باشه. رجلون الا زید یعنی رجلی که غیر زیده، مثل سیبوی گفته جائزه. لذا بر اساس قول مثل سیبوی و جماعتی از متأخرین این مثال دوم میتواند عرض کنن وصفیه باشه. این دوتا مثال اول رو بخونیم، فرع اول رو نگاه کنیم، فرع اول دوم رو. و علی ما ذکر من القواعد بالای فلو قال، بنویسید فرع یک، سه سطر بعد ولو قال الا تسعون، بنویسید فرع دو، آخر همین صفحه یه 7-8-10 سطر بعد ولو قال لیس له علی مع الا تسعون، بنویسید فرع سه، دو سطر بعدش ولو قال الا تسعین، بنویسید فرع چهار. چهار تا فرع داریم، فعلا یک و دو رو براتون بخونیم. و علی ما ذکر من القواعد دوستان ما ذکر من القواعد چی بود؟ همین که استثناء از نفی میشه اثبات، استثناء از اثبات میشه نفی. بنابر این قواعدی که ما ذکر کردیم این فروع پیش میاد. فلو قال، اگر مقر اینطور بگه، بگه لهو علی ما الا 90، این خودش میشه اقرار به چقدر؟ فهو اقرار به 10. چرا؟ لان المستثنى من اثبات للمع، مستثنى من اثبات مع میکنه، و المستثنى نفی للتسعین منها، مستثنى نفی 90 تا از اون 100 تا رو میکنه، فبقیه 10. دقتم بکنید، چون تسعین به صورت منصوب اومده ما الا رو استثنائی گرفتیم در کلام تام موجب، چون در کلام تام موجب مستثنامون چیه؟ منصوبه. این فرع اول. فرع دوم، ولو قال الا 90، اگر به جای الا 90 تو همون مثال فرع اول میگفت الا 90 به رفع، فهو اقرار به مع، این اقرار به 100 تاست. چرا؟ لانه لم یستثن منها شیئا، اینجا هیچ استثنا نکرده. چرا استثنا نکرده؟ چرا این کلام استثنا نیست اگر بگیم الا 90 تو فرع دوم؟ لان الاستثناء من الموجب التام لا يكون الا منصوبا، استثناء از موجب تام فقط منصوبه، یعنی نمیتونه با اعراب دیگری بیاد. فلما رفعه، وقتی رفع داد آقای مقر به این استثناء، یعنی به مستثنا، وقتی به مستثنا و تسعون رفع داد، لم يكن استثناء، این دیگه استثناء نیست. و انما الا فیه به منزله غیر، اینجا الا به منزله غیر است، یوسف و به واسطه این الا و به تالی الا، یعنی با الا و ما بعد الا توصیف می شود. چی توصیف میشه؟ یوسف و ما قبل الا، یعنی در واقع الا و ما بعد میشه صفت برای ما قبلش. ولما کانت المعت مرفوعتن بالابتدا، وقتی کلمه مع مرفوع است به، عرض کنم خدمت شما، ابتدائیت، لهو علیه معتون، معتون میدونید مبتداست، اون لهو علیه میشه خبرش. عرض کنم وقتی اون مبتداست، کانت تسعون مرفوعتن صفتن للمرفوع، این میشه مرفوع صفت برای اون مع که خودش مرفوعه. معنا چیه؟ معنا اینه، والمعنا له علی معتون موصوفتون به انها، بگید غیر تسعین، در واقع معی که تسعین نیست من بدهکارم. ها، فقط وصف المقربهی ولم یستثن منه شیئا، در واقع مقرن بهرا، یعنی اون معرو توصیف کرده و چیزی ازش استثنا نکرده. مقربه میشه همون، عرض کنم، مهم. و هذه صفه مؤکدتون صالحتون للاسقاط، البته این صفت صفت توضیحی است، صفت احترازی نیست. این که میگه صالح اسقاط است، یعنی اگر شما اسقاطش هم بکنی تو معنا تأثیری نداره الا تأکید کننده است. از کل معتن فهی موصوفتون بذاله، هر صدتایی صفتش این است که 90 تا نیست، هر صدتایی صفتش اینه که 90 تا نیست. مثل هافی نفختن واحده، نفخه میدونید اسم، عرض کنم خدمت شما، مره است، اسم مره هم وقتی هست اون کلمه واحده از خود نفخه فهمیده میشه، ولذا واحده میشه صفت توضیحی و تأکیدی. و علم بدان ان المشهور بین النحات فی الا الوصفیه، اون چه شهرت داره بین نحویین در الای وصفیه، کونها وصفا لجمع منکر، باید حتما الای وصفیه صفت واقع بشه برای جمع نکره، مثل این آیه شریف لو کان فیهما آلهتون الا الله، آلهه‌ای که غیر خداست، اگر در آسمان و زمین آلهه‌ای که غیر خداست وجود داشته باشه، لفسدتا، این الا الله بعد از آلهه که جمع نکره است وصف واقع شده. اما والمعه تو این فرع دوم لیست من هذا الباب، یعنی کلمه معه که جمع نکره نیست، ها، ولذا بر اساس قول مشهور نحویین این فرع دوم میشه چی؟ میشه مثال غلط، چون نمیتونه استثناء باشه، کمکم کنید، نمیتونه وصف باشه، هیچ کدومش درست نیست. اما توجه داشته باشید، لکن الذي اختاره جماعت من المتأخرین عدم اشتراط ذلك. جماعتی از متأخرین مختارشون این است که این شرط نیست. ذلك رو بزنید دوستان به اینکه موصوف در الا باید جمع نکره باشد. این جمع نکره بودن رو شرط نکردن. و نقل فی المغنی جناب ابن هشام عن سیبوی جواز لوکان معنا رجلن الا زید لغلبنا، اگر یه رجلی غیر از زید با ما بود ما غلبه می کردیم. این الا زید یعنی غیر زید و صفت واقع شده برای رجل با اینکه رجل جمع نکره نیست. این دوستان فرع اول و فرع دوم. سوال دارید؟ خب بریم سراغ فرع سوم و چهارم. دوستان بزرگوار دقت کنید، در فرع سوم میگه لیس له علی معتون الا تسعون. این کلمه تسعون دوستان مرفوعه. شما به من بگید با توجه به اینکه استثناء از نفی میشه اثبات، دقت کنید چی عرض میکنم، کتاب رها کنید، با توجه به اینکه استثناء از نفی میشه اثبات، این اقرار به چه مقداره؟ اقرار به 90 تا، درسته؟ چرا؟ اولا توجه بکنید این الا تسعون با اینکه تسعون مرفوع اومده اما الا الا استثنایی است. چرا؟ چون در کلام تام غیر موجب است و در کلام تام غیر موجب مستثنا مرفوع میاد، لذا رفع تسعین دلالت دارد که این عبارت چیه؟ استثناست. یعنی میتونه استثنا باشه، برای استثنا بودنش ما مشکلی نداریم. اما این استثنا استثنا از نفیه. وقتی استثنا از نفی بود لیس له علی مئه میخواد بگه 100 درهم گردن من نیست الا 90 تاش، اون وقت الا میشه اثبات. این معناش این است که از اون 100 تا 90 تاش گردن این آقا هست، پس این میشه اقرار به چی؟ اقرار به 90 درهم. بذار فرع سوم ما خیلی باش مشکلی نداریم. اما فرع چهارم، فرع چهارم رو دقت کنید، لیس له علی مئه الا تسعین، این اقرار به چه مقداره؟ دقت کنید. چرا؟ ببینید ایشون کلام بله تام غیر موجبه. ببینید دوستان ببینید برخی مثل مصنف و برخی از افراد دیگه گفتن آقا این هیچ اقرار نیست اصلا، فلیس مقررا، این اصلا اقرار محسوب نمیشه. بعد دلیلش از مصنف خواستیم، اینا میدونید چی دلیل آوردن؟ گفتن آقا این که کلمه تسعین منصوبه، کلمه تسعین منصوب است در کلام بگید تام غیر موجب، خود نصب تسعین دلالت میکنه که نباید در کلام تام غیر موجب میومد. این نصب دلالت میکنه بر این که جمله مستثنا من باید مثبت باشد، یعنی موجب باشه. اگر جمله مستثنا من منفی باشه، عرض کنم خدمت شما، نباید تسعین به صورت منصوب بیاد. توجه بکنید تسعین نمیتونه صفت هم باشه. چرا؟ چون لیس له علی معتون داریم، معتون مرفوعه، وصفیت رو هم باید بگذارید کنار، وصف که نیست. استثنا هم نمیتونه باشه چون در کلام تام غیر موجب مستثنامون منصوب نمیاد. خب پس چه کار کنیم؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اینا گفتن آقا شما باید اینجوری تصویر کنید این مثال چهارم رو که لیسه به عنوان ادوات نفی وارد شده بر کل جمله مستثنا و مستثنامه. یعنی شما لیسه رو بردار از عبارت، میشه لهو علیه معتون الا تسعین. اون وقت توی صورتی که لیسن نباشد لهو علی معتون الا تسعین کلاممون میشه تام موجب، الا تسعین میشه استثناء. از شما سوال میکنم لهو علی مع الا تسعین، اگر الا تسعین استثناء باشه معناش چه مقداره؟ لهو علی مع الا تسعین، جوابش میشه عشره دیگه، یعنی لهو علی عشره. حالا لیسه رو سرش بیار، یعنی لیسه رو بیار سر نتیجه مستثنا و مستثنامه، معناش این است که لیسه لهو علی عشره. این اقراره یا اقرار نیست؟ اقرار نیست، لیسه لهو علی عشره. معلوم شد چی عرض میکنن؟ تسعین چون منصوب وصف نمیتونه باشه، تو کلام تام غیر موجبم منصوب نمیتونه باشه، پس چه کارش کنیم؟ مصنف و اینها گفتن لیسه رو جدا کنید، بگید لیسه داخل شده بر مجموع مستثنا و مستثنامین، مجموع مستثنا و مستثنامین رو اول محاسبه کنید بعد لیسه رو سرش بیارید، که نتیجه میشه این که این اقرار نیست. جناب شهید ثانی دوستان در رد این فرمایش مصنف میفرماید این بیانی که از مصنف گذشت تمام نیست، مگر با این فرض که ما نصب رو در صورتی که مستثنامن تو کلام تام غیر موجب باشه مجاز ندانیم. و حال این که دوستان در کلام تام غیر موجب دوستان علاوه بر این که رفع صحیح هست بنابر بدلیت، نصب جایزه، به اتفاق علما نصب جایزه. کی گفته نصب جایز نیست؟ گرچه دوستان نصب از حیث فصاحت به رتبه رفع نمیرسه، یعنی رفعش بهتره، فصیح‌تره، اما اینجور نیست که نصبش جایز نباشه. ولذا ابن هشام دوستان میگه در کلام تام غیر موجب نصب عربی جیده، نه که اجیده ها، اما عربی خوبه، غلط نیست، عرض کنم اونم فصیحه و مشکلی نداره. و ایشون میفرماد در عرض کنم خدمت شما کلام عرب و در آیات کریمه قرآن هم ما داریم که کلام تام غیر، عرض کنم تام غیر موجبه و در عین حال عرض کنم به صورت منصوب اومده ما بعد الا مستثنامون. نگاه کنین، ولو قال لیس له علی مع الا تسعون فهو اقرار به تسعین. چرا؟ لان المستثنا من المنفی تام، منفی تام یعنی تام غیر موجب، یکون مرفوعا. البته مرفوع که ایشون میگه خود رفع خصوصیت نداره ها، یعنی یکون بدلا مما قبلها، اینا رو دیگه شما تو ادبیات خوندید، چون بدل از ما قبله و ما قبلش مرفوعه، ایشون میگه یکون مرفوعا. فلما رفعت تسعین علم انه استثناء من المنفی فیکون اثباتا للتسعین بعد نفی الماء، این که روشن. اما ولو قال الا تسعین، فرع چهارم، اگر بگه لیس له علی مع الا تسعین بلیا، یعنی به صورت منصوبی بیاره، فلیس مقررا، اصلا مقر نیست. میگیم چرا؟ میگه لان النصب المستثنا، این که گفت الا تسعین دلیل علی کون المستثنا من موجبا، این دلیل بر این است که مستثنا من همون موجب است. خب ولما کان ظاهره، یعنی ظاهر مستثنا من النفی، وقتی ظاهرش نفی است، حمل علی ان حرف النفی داخل علی الجمله المثبته المشتمل علی الاستثناء. دوستان این حرف نفی رو دقت بکنید، مرادش از حرف، حرف در مقابل اسم و فعل نیست، مرادش لیسه است، یعنی ادوات نفی. باید بگیم این ادوات نفی ما که لیسه باشه ها، داخل شده بر یک مجموعه ای که جمله مثبتی که مشتمل بر استثناء هم هست، یعنی مجموع مستثنا و مستثنامه، در واقع لیسه داخل شده بر کل لهو علی مع الا تسعین، که تو اون جمله لهو علی مع الا تسعین، الا تسعین تو کلام تام موجب قرار گرفته. و هی له علی مع الا تسعین، فکأنه قال المقدار الذی هو مع الا تسعین لیس له علی. ببینید ما اول له علی مع الا تسعین رو معنا کردیم، بعد لیسه رو سرش آوردیم. یعنی مقداری که اون مقدار معه الا تسعین باشد اون گردن من نیست، یعنی حشره ای که باقی میمونه بعد از استثناء. کذا قرره المصنف فی شرح الارشاد علی نظیر العباره و غیره. غیره یعنی غیر مصنف، عطفش کنید به مصنف، هم مصنف هم غیر مصنف در شرح عرض کنم ارشاد تو نظیر این عبارات یه همچه حرفی رو زده. جناب شهید ثانی میفرماد و فیه نظر، ما این حرفو قبول نداریم. چرا؟ لأن ذالک، یعنی این بیان جناب مصنف، لا یتم الا مع امتناع النصب الا تقدیر کون المستثنا من منفیا تاما. یعنی این حرف وقتی درسته که ما نصب رو امتناع بکنیم، نپذیریم بر فرض این که مستثنا من همون تام غیر موجب باشه. لکن نصب جائزن حین اذن اتفاقا، حین اذن یعنی در کلام تام غیر موجب نصب جائز است بل اتفاق. و الم یبلغ رتبت الرفع، گرچه به حد رفع نمیرسه، یعنی در فصاحت رفع فصیح تر است از نصب، اما اینجور نیست که نصب بد باشه. نخیر، قال ابن هشام النصب عربی جید. اتفاقا ابن هشام میگه نصب چیه؟ عربی خوبه. و قد قرأ بهی در قرآن فسب، فسب یعنی قراءات سبعه، در قراءات سبعه هم به همین نصب خونده شده. مثل چیه؟ مثل ما فعلوه الا قلیلا. دوستان قلیلن به نصب اومده ها؟ گرچه دوستان تو قرآن های رائج حفظ از عاصم به صورت مرفوع اومده، اما تو بعضی از قرائات به صورت نصب اومده. یا داره ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک. این الا امرأتک که دیگه توی قرآن های رائج ما حفظ از عاصم هم همین جور اومده، الا امرأتک اومده. ببینید قبلش داره ما فعلوه، قبلش داره لا یلتفت منکم احد، اما ما بعد الا به صورت منصوب. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. من تقاضا میکنم از دوستان حتما بحثای ادبی که مربوط به این مباحث ماست، خصوصا بحث الا رو، بحث بل رو، اینا رو حتما تو این روزهای آینده ببینید. بحثمون این بحثاییه که میشه واقعا عبارت بیشتری بخونیم. ما این دو تا فصل اقرارمون هم مال ترم اولمونه در واقع، اما میخوایم چیزش باقی نمونه، انشالله میخونیمش.